ارنست همان شب خوب نخوابید. بارها و بارها ارائه مورد میرنا در گروه مطالعاتی انتقال متقابل را با خود مرور کرد که چند روز قبل در اتاق گروه درمانی یک عضو در جمع مربیان که به خیابان ساکرامنتوی بالایی معروف است یکدیگر را ملاقات کرده بودند. گرچه سمینار بدون مدیر آغاز شده بود، بحث آنقدر بالا گرفته و به لحاظ شخصی تهدید کننده شده بود که چند ماه قبل مشاوری به نام دکتر فریتز ورنر را استخدام کردند. روانکاوی مسن که در مقالات دقیقی برای کتب روانکاوی درباره انتقال متقابل نقش داشت. گزارش ارنست درباره میرنا به طور خاص بحث پرشوری را موجب شده بود. دکتر ورنر علی‌رغم تحسین تمایل او به افشای صادقانه مسائل برای گروه، به شدت به درمان او، خصوصا اظهار نظر درباره تیشرت، نقد داشت.
چرا حوصله‌اش رو نداشتی؟
دکتر ورنر در حالی که این را می‌پرسید، سر پیپش را پاک و آن را با تنباکوی با بوی تند پر کرد و تنباکو را در کاسه پیپ به پایین فشار داد و روشنش کرد. وقتی برای اولین بار او را دعوت کردند، حد زده بود که پیپ او هم یک پای کار خواهد بود. ادامه داد.
پس اون خودش رو تکرار میکنه؟ غر میزنه؟ درخواستهای غیر ممکن از تو میکنه؟ پس منتقد توه و رفتار یک بیمار خوب قدردانو نداره؟ خدای من، مرد جوان، فقط 4 ماهه که اونو میبینی. چقدر میشه؟ در مجموع 15 یا 16 جلسه؟ چرا؟ من در حال حاضر بیماری رو میبینم که کل سال اول، یعنی 4 بار در هفته 200 ساعت فقط خودشو تکرار میکرد. بارها و بارها همون گریه و زاری، اما در جسمهای مختلف. قصه و عذاب بیپایان برای چیزی که هرگز نمیتونست باشه. در نهایت از گوش دادن به خودش خسته شد. از چرخه تکراری خودش به سطوح اومد. خودش متوجه شد نه تنها ساعت واکاوی، بلکه کل زندگیش رو هدر داده. نمیتونی حقیقت رو همونطور مستقیم به بیمار بیان کنی. تنها حقیقت واقعی، حقیقتیه که خودمون کشفش میکنیم. آنگاه با قاطعیت افسود، توجه یک نواخت فراگیر، مرد جوان. این چیزیه که باید به بیمارت بدی. توجه یک نواخت فراگیر. این کلمات به اندازه زمانی که فروید اولین بار اونا رو به زبون آورد درست هستند. این چیزیه که از ما انتظار دارن. توجه به حرفهای بیمار، بدون پیش‌داوری، جهتگیری و واکنش شخصی که دیدمون رو محدود کنه، قلب و روح کل کار تحلیله. اگه اونو از تحلیل بگیریم، کل فرایند از دست میره.
در این مرحله سمینار پر از همهمه شد. همه همزمان صحبت می‌کردند. نقد دکتر ورنر به ارنست مانند میله برق‌گیر، تنشی را که طی ماه‌ها به وجود آمده بود به خود جذب کرد. شرکت کنندگان همگی مشتاق بهتر کردن مهارت‌های خود بودند. از آنچه آن را نخبه‌گرایی خود بینانه مشاور مسن خود تلقی می‌کردند، به خشم آمدند. آنها سربازان گلالوده و کثیفی بودند که در سنگرهایشان جا گرفته بودند. هر روز با شرایط بالینی به شدت پر مخاطره روبرو می‌شدند که نیروی ویرانگر HMO به آنها تحمیل کرده بود. و بی تفاوتی بیش از حد آشکار دکتر ورنر نسبت به واقعیت‌های حرفه‌ای آنها خشمگینشان کرده بود. یکی از افراد خوششانسی که در هم ریختگی وضعیت مراقبت‌های درمانی او را تحت تأثیر قرار نداده بود، بیمه را نپذیرفت. کارش را با ویزیت بیماران مرفه 4 بار در هفته ادامه داد و توانست راحت کار کند و بگذارد مقاومت بیمار خودش ضعیف شود. اعضای سمینار از حمایت همه جانبه او از روانکاوی افراطی به خشم آمدند و قطعیت خودبینی او، پذیرش بیچون و چرای اصول جزمی سازمان و با همون وقاحت و حسادتی که شکاکان نگران نسبت به مؤمنان بشاش حس می کردند، از این کار آنها نیز منزجر بودند. یکی پرسید:
چطور میتونید بگید ارنست تنها 14 جلسه اونو دیده؟ همین که HMO 8 جلسه به من داده خوش شانس هستم. و اگه بتونم با چرب زبونی یکی از اون کلمات جادویی رو از دهن بیمار بیرون بکشم، خودکشی، انتقام، ایجاد حریق عمدی یا قتل، اون وقت شانس گرفتن چند جلسه بیشتر از مدیر پرونده‌ای دارم که دوره بالینی هم ندیده. افرادی که شغلشون به رد حداکثری چنین درخواست‌هایی بستگی داره.
و دیگری گفت:
دکتر ورنر، من برخلاف شما مطمئن نیستم ارنست کار اشتباهی انجام داده. شاید شوخی تیشرت اشتباه بزرگی نبوده باشه. شاید این دقیقاً همون چیزی که اون بیمار باید میشنید. اینجا درباره این صحبت کردیم که جلسه درمان جهان کوچکی از زندگی بیماره. پس اگه اون ارنست و کسل رو ناامید میکنه، بدون شک این مسئله درباره دیگر افراد دوروبرش هم صادقه. شاید با مطلع کردنش از این مسئله به اون لطفم کرده باشه. شاید ارنست 200 جلسه وقت نداشته باشه که بگذاره اون حوصله‌اش سر بره.
و یکی دیگر گفت:
دکتر ورنر، گاهی این روال تحلیلی خوشنوا بیش از حد ارزشمند و دور از واقعیته. این کار ناخودآگاه همدلانه بیمار همیشه احساسات درمانگر رو به سمت خودش جلب میکنه. من نمیپذیرمش. بیمارای من عموماً در بحران هستن. یک بار در هفته به دیدن من میان. نه مثل شما 4 بار در هفته. و اونقدر درگیر شرایط خودشون هستن که وقت ندارن حال و هوای خودشون رو با احساسات من انطباق بدن.
دکتر ورنر نتوانست این حرف را بی جواب بگذارد.
میدونم که این سمینار درباره انتقال متقابله و نه تکنیک درمانی. اما نمیتونید اونها رو از هم تفکیک کنید. یک بار در هفته، 7 بار در هفته، مهم نیست. مدیریت انتقال متقابل و رابطه تعاملی که رفتار بیمار هم همیشه بر درمان اثر گذاره. احساسات درمانگر درباره بیمار در برخی سطوح همواره منتقل میشه. من هیچ وقت ندیدم که تو این کار ناکام بمونه.
در حالی که برای تأکید پیپش را تکان میداد گفت:
به همین دلیل باید واکنش های عصبی خودمونو در قبال بیماران بفهمیم، روی اونها کار کنیم و اونها رو کاهش بدیم. اما در اینجا این مثال تیشرت، ما حتی جزئیات رو هم مد نظر قرار نمیدیم. ما به ادراکات دقیق بیمار از احساسات درمانگر نمیپردازیم. دکتر لش علناً به بیمارش توهین کرده. در اینجا لزومی به حدس زدن جزئیات نیست. نمیتونیم با زدن برچسب اشتباه درمانی فاحش از مسئولیت شونه خالی کنیم. اشتباهی که بنیان پیوند درمانی رو تهدید میکنه. نذارید فرهنگ رایج در کالیفرنیا که میگه همه چیز در جریان، همه چیز مجازه، به درمان شما سرایت کنه. آنارشی و درمان با هم یک جا جمع نمیشن. اولین گام شما در درمان چیه؟ باید چارچوبی امن ایجاد کنید. بعد از این اتفاق بیمار دکتر لش چطور میتونه تداعی آزاد داشته باشه؟ چطور میتونه به درمانگر اعتماد کنه که حرفاشو پیوسته و فراگیر مد نظر قرار بده؟
ران، درمانگری مشتاق ریشو و یکی از نزدیکترین دوستان ارنست که از زمان دانشکده به خاطر سنت شکنی متقابلشان با هم در ارتباط بودند، پرسید:
آیا توجه پیوسته فراگیر برای هر درمانگری ممکنه؟
در مورد فروید اینطور نبود. به پرونده هاش در مورد دورا مرد موشنما، هانس کوچیک نگاه کنید. اون همیشه وارد زندگی بیماراش می شود. معتقد نیستم داشتن موضع خونسا و بیطرف برای انسان ممکنه. استدلال کتاب جدید دونالد اسپنس هم همینه. شما هیچ وقت واقعا تجربه واقعی بیمار رو درک نمی کنید.
دکتر ورنر گفت:
این بدان معنا نیست که از تلاش برای گوش کردن به بیمار بدون دخالت احساسات شخصی خودتون دست بردارید. هرچی خونساتر باشید، به معنای اصلی بیمار نزدیکتر میشید.
معنای اصلی؟ کشف معنای اصلی دیگه توهمه. به این مسیر ارتباطی پر از درز و ترک نگاه کنید.
اول اینکه برخی از احساسات بیماران به تصاویر خودشون و بعد واژگان محبوبشون تبدیل میشه.
دکتر ورنر پرسید:
چرا میگی برخی؟
چون خیلی از احساسات اونها غیر قابل توصیفه. اما بذارید حرفمو تموم کنم. درباره تبدیل تصاویر به واژگان توسط بیماران صحبت میکردم. حتی این فرایند ناب و محض نیست. انتخاب واژه‌ها به شدت تحت تأثیر ارتباط متصور فرد با مخاطبه و مهمترین بخش انتقال هم همینه. بعد باید عکس این قضیه اتفاق بیفته. اگه قرار درمانگران معنای حرفای بیماران رو درک کنن، باید واژه‌های اونها رو به تصاویر شخصی خودشون و بعد به احساساتشون تبدیل کنن. تا پایان این فرایند چه نوع مطابقه‌ای ممکنه؟ این شانس چقدره که یک شخص واقعاً بتونه تجربه دیگری رو درک کنه؟ یا به بیان دیگه، اینکه آیا دو فرد متفاوت به یک شکل حرف طرف دیگر رو میشنون؟
ارنست میان حرف او دوید، مثل بازی کلمات تلفن که تو بچگی بازی میکردیم. شخصی عبارتی رو تو گوش یکی دیگه زمزمه میکرد و اون شخص تو گوش یه نفر دیگه و بقیه هم به همین ترتیب. تا وقتی اون عبارت به فرستنده میرسید، ارتباط کمی با شکل اصلیش داشت. ران در حالی که روی هر واژه تأکید میکرد گفت:
منظورتون اینه که گوش کردن همون ضبط کردن نیست. گوش کردن فرایندی خلاقانه است. به همین دلیله که تظاهر تحلیلی به اینکه روانکاوی یک علمه همیشه منو عذاب میده. روانکاوی نمیتونه علم باشه، چون علم نیازمند سنجش دقیق داده های بیرونی معتبره. در درمان این کار ممکن نیست، چون گوش کردن امری خلاقانه است. ذهن درمانگر همگام با سنجش امر رو تحریف و دستخوش تغییر میکنه.
ارنست با نشاط و قبراق وارد گفتگو شد. همه میدونیم اشتباه میکنیم، مگه اینکه اونقدر حماقت داشته باشیم که به بارداری مقدس باور داشته باشیم. از زمان خواندن اون عبارت در طول چند هفته قبل مدام دلش میخواست از آن عبارت در گفتگوی استفاده کند. دکتر ورنر که هیچ وقت کسی نبود خود را از این بحث ها کنار بکشد، از رگبار حملات دانشجویانش خم به ابرو نیاورد و با اعتماد به نفس پاسخ داد:
نذارید هدف کاذب هویت مطلق بین افکار گوینده و ادراکات شنونده مانع دیدتون بشه. بهترین چیزی که میتونیم به اون امید داشته باشیم تقریب صرفه. اما به من بگید، آیا کسی اینجا هست؟ حتی دوست سنت شکن من؟
با سر به ران و ارنست اشاره کرد.
که شک داشته باشه احتمال درک دقیق نیت گوینده در مقایسه با فرد مبتلا به پارانویایی که هر ارتباطی رو خطر شخصی تعبیر میکنه در یک فرد دارای افکار منسجم بیشتره؟ شخصا معتقدم ما با تأسف بیش از حد درباره ناتوانی در شناخت واقعی دیگری یا بازسازی گذشته دیگری خودمونو فریب میدیم. دکتر لش، سخن تحقیرآمیز بیمارتون شما رو دچار شک در تمرکز انحصاری روی اینجا و اکنون کرده.
ارنست به سردی پرسید: چطور؟
چون از بین تمام شرکت کنندگان تو بیشتر از همه به بازخوانی دقیق و فرایند کامل بازسازی گذشته بیمار شک داری و فکر میکنم اونقدر در این کار افراط میکنی که بیمارت رو سردرگم میکنی. بله، گذشته بدون تردید موقتیه و با توجه به حال و هوای بیمار تغییر میکنه. اما هنوز معتقدم پشت همه اینها معنای نهفته معتبری وجود داره که پاسخ درست به این پرسشه که آیا وقتی 3 سالم بود برادرم منو زد؟
ارنست در مقابل پاسخ داد: معنای پنهان معتبر توهمی منسوخ شده است دکتر. پاسخی معتبر برای این پرسش وجود نداره. بافت اون چه عمدن یا اثر شوخی شما رو زده باشه یا فقط یک ضربه کوچیک یا مشتی محکم به شما زده باشه، برای همیشه از بین رفته. ران وارد صحبت شد:
درسته، یا اینکه اون در دفاع شخصی این کارو کرد، در پاسخ به ضربه یک لحظه قبل شما، یا در دفاع از خواهرتون، یا چون تازه به خاطر کاری که شما انجام داده بودید به جای شما توسط مادرتون تنبیه شده بود؟
ارنست تکرار کرد. معنای نهفته معتبری وجود نداره. همه چیز تفسیره. همونطور که نیچه هم یک قرن قبل می دونست. باربارا یکی از دو عضو زن گروه سخن ارنست را قطع کرد.
آیا از مقصد و هدف این کنفرانس پرت نشدیم؟ آخرین باری که دیدم نامش سمینار انتقال متقابل بود.
رو به دکتر ورنر کرد.
من مایلم اظهار نظری بکنم. دکتر ارنست دقیقاً کاری رو انجام میده که قراره در این سمینار انجام بدیم. یعنی دادن گزارشی پیرامون درونی ترین احساسات بیمار. و بعد ما به همین خاطر اونو به باد انتقاد میگیریم. چرا؟
دکتر ورنر گفت
درسته، درسته.
درخشش چشمان آبی خاکستریش نشان داد که از این شورش لذت برده. منظره خواهر و برادران بزرگسالی که رقابت را کنار گذاشته و در مبارزه پدرکشی مشترک به هم پیوستند. در واقع عاشق این کار بود. با خود فکر می‌کرد فقط ایل و تبار بدوی فروید را زنده و در حال داد و بیداد درست در خیابان ساکرامنتو است. لحظه ای ارائه این تفسیر به گروه از فکرش گذشت. اما بهتر دید این کار را نکند. بچه ها هنوز آماده آن نبودند. شاید بعد. در عوض پاسخ داد.
اما به یاد داشته باشید. من منتقد احساسات دکتر لش درباره مرنا نبودم. کدوم درمانگریه که چون این افکاری رو درباره بیمار خشمگینش نداشته باشه؟ نه نه نه. من تفکرش رو نقد نمی کنم. من فقط عدم خودداری اونو ناتوانیشو در نگه داشتن احساساتش نقد می کنم.
این حرف هم دور تازه‌ای از اعتراض‌ها را در پی داشت. برخی از تصمیم ارنست مبنی بر ابراز علنی احساساتش دفاع کردند. بقیه دکتر ورنر را به خاطر عدم ایجاد محیطی مبتنی بر اعتماد در این سمینار نقد کردند. می‌خواستند در اینجا حس امنیت داشته باشند. قطعاً نمی‌خواستند درباره تکنیک درمانی خود تفره بروند، خصوصاً زمانی که نقد مبتنی بر رویکرد تحلیلی سنتی بدون تناسب با محیط بالینی فعلی آنها باشد. سرانجام خود ارنست اشاره کرد که بحث دیگر ثمری ندارد و گروه را به برگشت به موضوع انتقال متقابل ترغیب کرد. بعد چند عضو گروه از بیماران مشابهی صحبت کردند که آنها را خسته و کسل کرده بودند. اما نکته باربارا بیش از همه مورد توجه ارنست قرار گرفت. او گفت
این مورد مانند هیچ بیمار مقاوم دیگه نیست. میگی هیچ کس دیگه مثل اون نتونسته تو رو اینطور کلافه کنه و تو هم هرگز قبلا به هیچ بیماری بی‌حرمتی نکردی.
ارنست پاسخ داد
درسته.
و دقیقاً نمیدونم دلیل اون چی بود. چند مسئله درباره اون منو آزار میده. اول اشاره مدام اونه به پولی که به من میپردازه. اون همواره این فرایند رو به معامله تجاری بدل میکنه.
دکتر ورنر مداخله کرد.
معامله تجاری نیست؟ از چه زمانی؟ تو به اون خدمات ارائه میکنی و اون در عوض به تو چک میده. از نظر من که تجارته.
ارنست گفت خب اهالی کلیسا هم عشریه میگیرن اما این خدمات کلیسا رو به کار تجاری بدل نمیکنه.
دکتر ورنر اصرار کرد
نه چرا میکنه، فقط شرایط شسته رفته تر و پنهانی تره. نوشته ی پایان کتاب دعا رو بخون. بدون عشریه خدماتی ارائه نمیشود.
ارنست گفت در تقلیلگرایی تحلیلی معمول همه چیز به نازلترین سطح تقلیل پیدا میکنن. من اینا نمیپذیرم دکتر. درمان تجارت نیست و من هم تاجر نیستم. من به این دلایل تو این حوزه نیستم. اگه پول از همه چیز مهمتر بود، وارد کار دیگه مثل حقوق یا بانکداری میشدم. یا حتی به یکی از تخصصهای پولساز پزشکی مثل چشم پزشکی یا رادیولوژی وارد میشدم. من درمانو چیز دیگه تلقی میکنم. اسمشو کار خیرخواهانه برای یک عمر خدمت بذارید. بر حسب تصادف به این خاطر حقوق هم دریافت میکنم. اما این بیمار مدام با پولش به صورتم سیلی میزنه.
دکتر ورنر
با پرتنین ترین صدای حرفه‌ایش که نرمتر به نظر می رسید گفت:
تو میدی و میدی، اما در مقابل چیزی به تو نمیده.
ارنست به تأیید سر تکان داد. درسته، اون در مقابل چیزی نمیده. دکتر ورنر تکرار کرد:
تو میدی و میدی، بهترین ها تو به اون عرضه میکنی و اون مدام میگه که چیزی ارزشمند به من بده.
ارنست با لحنی ملایمتر گفت: دقیقا همین حسو دارم. این گفتگو انقدر روان انجام شد که هیچ یک از اعضای سمینار، شاید حتی خود دکتر ورنر، متوجه تغییر لحنش به آن صدای حرفه‌ای فریبنده نشد. و یا شاید هم از اشتیاق ارنست به قنودن در گرمای آرام بخش درمان بود که اینطور به نظر می رسید. باربارا گفت: گفتی چیزی از وجود مادرت تو این رابطه هست. از اونم چیزای خوب زیادی به من نرسیده. آیا روح اون بر احساسات تو نسبت به مرنا اثر گذاره؟ در مورد مادرم وضعیت فرق میکنه. من بودم که ازش کناره میگرفتم. به خاطر اون خجالت میکشیدم. فکر این که از اون متولد شده بودم برام ناخوشایند بود. وقتی بچه بودم، شاید 8 یا 9 ساله، وقتی مادرم خیلی به من نزدیک میشد حس خفگی داشتم. یادم میاد به روانکاوم میگفتم مادرم کل اکسیژن اتاقو میمکید. این عبارت بدل به شعار و موضوع اصلی تحلیل من شد. روانکاوم بارها و بارها به اون اشاره کرد. قبلا به مادرم نگاه می کردم و فکر می کردم باید اونو به عنوان مادرم دوست داشته باشم. اما اگه یک غریبه بود، از همه چیز اون بدم می آمد. دکتر ورنر گفت:
خب، حالا نکته مهم درباره انتقال متقابل تو می دونیم. گرچه تو بیمار تو به نزدیکتر شدن دعوت میکنی، اما ندونسته پیام همزمان بیش از حد نزدیک نشو رو هم بهش میدی. اون بیش از حد جلو میاد و تمام اکسیژن رو میمکه و بی‌تردید اون این پیام دوم رو درک کرده و با تو همراهی میکنه. در اینجا هم اجازه بده تکرار کنم، ما نمیتونیم این احساسات رو از بیماران پنهان کنیم. دوباره میگم، ما نمیتونیم این احساسات رو از بیماران پنهان کنیم. این درس امروزه. نمیتونم بیشتر از این روی این نکته تأکید کنم. هیچ درمانگر با تجربه احتمالا نمیتونه در وجود همدلی ناخودآگاه تردید کنه.
باربارا گفت: در احساسات جنسی تو به اون هم دمدمی مزاجی مشاهده میشه. واکنش تو به اندام اون منو حیرت زده کرد. هم میل شدید و هم دافعه. دوست داری دکمه های لباس اون از جا کنده بشن، اما اونا خاطرات ناخوشایند مادر تو به ذهنت میارن. تام، یکی دیگر از دوستان نزدیک ارنست، اضافه کرد:
بله، و بعد به خودت میایی، از خودت میپرسی آیا بیخیشتن خیش به اندام اون زل زدی؟ برای منم اغلب اتفاق میفته.
باربارا پرسید: و جاذبه جنسی تو برای اون همراه و همسان با میل به دور شدنه، از این چی میفهمی؟ ارنست پاسخ داد: بدون شک نوعی تخیل بدوی ترس از نزدیکی و اخته شدن. اما هنوز چیزی تو این بیمار وجود داره که به طور خاص موجب ترسم میشه. ارنست درست قبل از خواب دوباره از خود پرسید: آیا وقت آن نرسیده جلسات را تمام کند؟ شاید بیمارش به یک درمانگر زن نیاز داشته باشد. شاید احساسات منفی او بیش از حد عمیق و ریشه دار است. اما وقتی این پرسش را در گروه سمینار مطرح کرده بود، همه از جمله دکتر ورنر گفتند: نه، در همین مسیر بمان. آنها حس می کردند مشکل عمده مرنا با مردان بود و بهتر از همه از طریق یک درمانگر مرد حل می شود. ارنست با خود فکر کرد چقدر بد. او واقعا می خواست این جلسات را قطع کند. با وجود این با خود فکر کرد جلسه عجیب امروز چطور؟ مرنا علی‌رغم نفرت انگیز بودن به طرق مختلف، از جمله اشارش به حق و زحمه او، دست کم به حضور او در اتاق اذعان کرده بود. او را به چالش کشیده بود. از او پرسیده بود دوستش دارد؟
درباره اشاره طعنه‌آمیز تیشرت او را به باد انتقاد گرفته بود. خسته کننده بود، اما دست کم چیزی متفاوت و واقعی در حال انجام بود.